هدیه محضر پیغمبر خاتم رسول اکرم، هدیه محضر سبط اکبر امام مجتبا، هدیه محضر امام هشتم علی ابن موسی رضا صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. بحث ما راجع به حکمت‌های نهج البلاغه بود. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. تا حکمت 25 نهج البلاغه را خدمت عزیزان عرض کردیم. در حکمت 25 حضرت فرمود: یا ابن آدم اذا رأیت ربک سبحانه یطاب علیک نعمه و انت تأسیه فاحذره. در این حکمت حضرت ما را برحذر می‌دارد از یکی از اون استدراج‌هایی که خداوند نسبت به بندش دارد. خداوند گاهی نعمتی به انسان می‌دهد و با اون نعمت انسان را عزیز می‌کند. گاهی هم یک چیزی به انسان می‌ده که ظاهرش نعمته ولی باطن او جز نقمت و رنج و زحمت هیچ چیزی نیست. اصطلاحاً به این قصه میگن عذاب استدراج. یک عده از گناهکاران هستند، گناهی میکنند که در بین کارهای خوبشون اصلاً به چشم نمیاد. یک عده گناهکارند، گناهانشون هم زیاده ولی افتان و خیزان، گاهی گناه، گاهی توبه، گاهی بازگشت، همه اینها رو در کنار هم دارند. ولی گروه سومی هستند که اینها غرق در گناهند، گناه اونها به حدی شده که دیگه امیدی به بازگشت نیست، خودشون رو در منجلابی انداختند که به طور قهری راهی برای نجات خودشون نگذاشتن. امیرالمومنین در این حکمت 25 راجع به این گروه سوم حرف میزنه، اونهایی که دیگه در دنیا راهی برای بازگشت ندارن. خدا به جای این که اینها رو گوشمالی کنه، به اینها سختی ها و رنج هایی بده تا حواسشون جمع بشه، اینها رو به حال خودشون رها میکنه، با اینها اونقدر مدارا میکنه، مدارا میکنه، نعمت میده، نعمت میده که اصلا فراموش کنند یاد خدا را، که اصلا وجود خدا را انکار کنند. غرق در نعمت ظاهری هستند ولی این نعمت براشون بسیار بد است، این نعمت موجب عذاب آخرتی است. حضرت فرمود: یا ابن آدم، ای فرزندان آدم، اذا رأیت ربک سبحانه، هر وقت خدا را دیدی که یطاب و علیک نعمه، یطاب به معنای پشت سر همه، اگر دیدی پشت سر هم بدون هیچ وقفه‌ای داره به نعمت میده و انت تأسیح، در حالی که تو داری گناه میکنی، در حالی که اون نعمت قبلی را که خدا به تو داد شکرش رو که به جا نیاوردی، هیچ، همون نعمت رو در راه گناه هم به کار بستی، هنوز اون گناه قبلیه را تو شکرش رو به جا نیاورده، دیدی شکر نعمت بعدی هم آمد، هنوز این نعمت رو شکر به جا نیاوردی، تازه معصیت هم کردی، اون نعمت رو ضایع هم کردی، دیدی باز نعمت جدید اومد. حضرت وقت فرمود وقتی چنین حالتی پیش آمد فحذر، از خدا بترسید، مواظب باشید. این حالت حالتی است که امکان عذاب استدراج درش هست. خدا اگر از کسی قطع امید کنه این طوری باش برخورد میکنه، ولی بقیه انسانها، انسانهایی که هنوز به اون درجه نرسیده باشن، اگر 4 گناه کردن در قبالش یک رنجی، زحمتی، مصیبتی، مریضی، یه چیز خدا بهشون میده که پاک کنه اون گناه رو، یه مقداری از سختیهای قیامتشون رو کم کنه. فرمود اگر دیدید اینگونه نیستید، صرفا خوبی و نعمت و خوشی و خوشگذرانیست، شک کنید. اینجا جاییست که احتمال دارد دچار یک عذابی به نام استدراج شده باشید. عذاب استدراج را خدای متعال در قرآن کریم ذکر می کند. در سوره مبارکه انعام آیه 44 فرمود فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء. وقتی اینها ما رو فراموش کردن، ما به جای اینکه درهای رحمتمون رو ببندیم، اتفاقا برعکس، فتحنا علیهم، درهای نعمت را به روی اینها باز میکنیم. اضافره به ما اوتو اخذناهم بغتتن. وقتی غرق در شادی شدن، کیف کردن، گفتن خوب چیزیه، هرچی گناه کنیم بیشتر انگار به همون میرسه، وقتی غرق در این شدن، اخذناهم بغتتن، یه دفعه بیخ جلوشون رو میگیریم، یه دفعه اونها رو میکشیم میبریم اون طرف، و اونجا صرفا عذاب به اونها داده میشه، چون در دنیا فقط گناه بود، در آخرت فقط عذابه. ما اینها را به طور اتفاقی یک دفعه میگیریم میبریم، اصلا فرصت بهشون نمیدیم که توبه کنن، فرصت بهشون نمیدیم که دچار رنج و زحمت و درد بشن، یه مقداری از گناهانشون پاک بشه. حضرت فرمود بترسید از این حالت. این حالت حالتی است که نتیجه جز عذاب قیامت ندارد. امام صادق سلام الله علیه فرمود اگر خداوند خیر کسی را بخواهد، در زندگی او رنج و زحمت و سختی قرار میده. گناهی از او صادر شد، فردای تو دهنی میخوره که حواسش جمع بشه. ولی اگر کسی شر بود و در مسیر شر افتاد، خداوند هیچ زحمتی برای او ایجاد نمیکنه. در قبال گناهان او نه تنها سختی پیش نمیاد، بلکه راحتی و کیف پیش میاد، به طوری که اصلا فراموش کنه خدایی هست، فراموش کنه قیامتی هست، غرق در گناه بشه. خدا میگه تو مسیرت همینه، حالا که این مسیر رو انتخاب کردی، تا آخر این جاده رو برو، تا من هم از اون طرف بتونم خوب تو رو عذابت کنم. این از حکمت 25 نهج البلاغه. ولی حکمت 26 حضرت می فرماید و قال علیه السلام ما از مر احد شیئا الا ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه. یکی از جملات بسیار گرانسنگ و جمله‌ای که روانشناسی محض است از امیرالمؤمنین همین خطبه، همین حکمت 26 است. امیرالمؤمنین در این حکمت به یک اصل کلی اشاره می کند. شما شاید خیلی چیزها رو در دل خودتون پنهان کرده باشید، ظاهرش اینه که پنهان است، اتفاقا حواستون هم هست که این رازتون را، این سرتون رو برملا نکنید، آشکار نکنید. حضرت فرمود ببین، قریب به اتفاق افراد جامعه اسرارشون رو در دو موضع فاش میکنن، در دو جا فاش میکنن. یک، اونجایی که حواسشون نیست، یه دفعه یه حرفی از دهنشون میپره، همون سری که نمیخواست بگه رو لو داد. و یکی هم از آثاری که در صورتشون به وجود میاد، نسبت به یک چیزی حساسه، وقتی اسم اون رو میبری یه دفعه گر میگیره، رنگش عوض میشه، اعصابش به هم میریزه، معلومه که یه خبری هست که اینطوری به هم ریخت. اگر بی تفاوت بود هیچ وقت ظاهر او به هم ریخته نمیشد. حضرت فرمود ما از مر احدون، هیچ کسی نیست که یک چیزی را در ضمیر خودش پنهان کرده باشه الا ظهره، مگر اینکه اون شیء مستور و پنهان ظاهر می شود فی فلتات لسانه. فلتات لسان به اون حالاتی میگن که انسان میگه از دستم در رفت، ناخودآگاه یک چیزی رو گفتم، اون حرف هایی که انسان در موردش تأمل نکرده یک دفعه از دهن انسان بیرون میبره. فرمود تو یه چیزی رو در دلت پنهان کردی، خیلی هم مراقب بودی که نگی، ولی یه وقت حواست نبود، یه وقت از دهنت بیرون میپره. و صفحات وجهه، و گاهی اوقات زبانت هم چیزی نمیگه، ولی از ظاهر تو، از قیافه تو پیداست که تو این سر در درونت هست، چون نسبت به او واکنش مثبت یا منفی نشون دادی. در این جریانات بازجویی و اینهایی که کار اطلاعاتی امنیتی میکنن، این یکی از مهمترین ارکان کارشونه که بتونن از طریق شواهد، از طریق ظاهر، از طریق اون چه که از دهن کسی میپره سرنخهایی کشف کنن. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. در مورد این حکمت هم نکات مختلفی هست. در سوره مبارکه محمد آیه 30 قرآن کریم این گونه می‌فرماید، خداوند به پیغمبر خطاب کرد: ای پیغمبر ما، این منافقین، اسمشون منافق، منافق کسی است که چیزی را در دل پنهان دارد ولی در ظاهر خلاف او رو میگه. کینه پیغمبر را، کینه دین را به دل داره ولی وقتی به پیغمبر میرسه عرض ادب میکنه. خدا فرمود: ای پیغمبر، ما اگر بخوایم میتونیم اینها رو تک تک به اسم معرفی کنیم به تو که تو بشناسی اینها را، ولی آنچه که مهم است لتعرفنهم فی لحن القول. تو اگر خوب دقت کنی لحن کلام اینها هم کاملا گواه است. چه کسی وقتی که حرف میزنه حرفش همراه با بغض و نفرت و کینه است، چه کسی حرفش همراه با ملاطفت و دلسوزی و عشق است. فرمون نگاه کن به لحن قول، از ظاهر هم میشه فهمید لحن قول منافقان یک طور است، لحن قول انسانهایی مثل ابوذر و سلمان طور دیگر است. یعنی زبان میتواند اون راز درون انسان رو هویدا کنه، چشم میتواند اسرار درون انسان رو هویدا کنه. پیغمبر فرمود که تو فرمود پیغمبر میتوانی از لحن قول اینها رو بشناسی. البته طرف مقابلش هم دقیقاً هست. در مورد یاران صدیق پیغمبر هم قرآن کریم فرمود: سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. این آیه مقداری ترجمه تحت لفظیش سخته، سیماهم فی وجوههم این مقداری سخت. این گونه ترجمه کنیم ترجمه خوبی است. فرمود نشانه سجود، نه نشانه به معنای اینکه پیشانیشون اثر سجده است. این سجود اونها، عبادت اونها یک اثری داره. اثر و نشانه اون عبادت را می توانی در چهره دیندارها ببینی. اون شخص اصلا لب باز نکرده، حرف نزده که تو ببینی مسلمان مسلمان نیست، دیندار دیندار نیست، ولی چهره او گواهی می دهد، نورانیت او گواهی می دهد که این آقا اهل ارتباط با خداست. همونطوری که منافقان دهن باز کنن می فهمی، همونطوری که از حرکات و سکناتشون میشه فهمید نفاق را، مؤمنین واقعی هم کسانی هستند که از سر و روشون ایمان میباره، حرف که میزنن ایمان میبارد، اگرچه که در ظاهر سری داشته باشن. اون سر چیست؟ الله هست، عبادت هست، عرفان است و سلوک هست. ولی همین که حرف زد، اون سر درون هم خود به خود به بیرون نشر پیدا میکنه. یه ضرب المثلی داره، عرب میگه ان العیون وجوه القلوب، چشمها صورت قلبند. قلب ما انسانهای صورتی داریم. فرمود قلب تو هم یک صورتی داره، صورت قلب تو در چشم توست. هر اتفاقی در قلب تو بیفته، چشمهای تو دارن اون رو نشون میدن، خوشحالی تو رو نشون میدن، بغض تو رو نشون میدن، احساس تو رو نشون میدن، همه اینها رو در چشم میشه فهمید. اگر خاطر عزیزان باشه در شرح حکمت هشتم نهج البلاغه، اون جایی که فرمود اعجبوا لهذا الانسان ينظر بشهم، در مورد چشم انسان و عجایب چشم بود، عرض کردیم مرحوم مقنیه در زلال میفرماید چشم دو تا وظیفه داره، یکی این که بیرون را به درون انتقال میده، صحنه هایی که در خارج هست رو عکس برداری و فیلم برداری میکنه میفرسته داخل قلب. وظیفه دومش اینه آن چرا که در درون انسان است به بیرون منتقل میکنه، احساس و نفرت و شادی و غم و همه اینها رو میشود از همین چشم فهمید. اونجا عرض کردیم مقصود چیست. این هم از حکمت 26 نهج البلاغه. و اما حکمت 27 امیر المؤمنین فرمود و قال علیه السلام امشه به داعشه ما مشا بکش. این حکمت راجع به یک اصلی است که تندرستی ما وابسته به اوست، سلامت جسم ما وابسته به اوست. حضرت می فرماید مضمون کلام اینه، تا بعد عرض کنی مضمون کلام اینه، انسان به طور خواسته یا ناخواسته دچار مریضی هایی می شود، بیماری هایی بر وجود انسان عرضه می شود، ولی اونقدر سست نباشید که به محض ورود بیماری دست و پاتون رو گم کنید، خودتون رو بسپرید به دوا و دکتر و دارو و این طرف و اون طرف. خداوند یک طبیب حاذقی در درون شما گذاشته که این طبیب حاذق اکثر بیماری ها رو میتونه درمان کنه. این سیستم دفاعی که در وجود ما هست از هر طبیبی طبیب تر است، از هر داروی مؤثرتر و قوی تر است، به شرط این که ما این سیستم رو تقویت کنیم، به شرط این که ما تو سر او نزنیم، او رو سرکوب نکنیم، با این داروهای شیمیایی او رو از پا در نیاریم. فرمود اگر بیماری در مرحله اول است، تازه بیمار شدید، بیماری سختی نیست، نیازی به دوا و دارو نیست، یه مقداری تحمل کنید، صبر کنید، استراحت کنید، خوب میشه. ولی اگر بیماری شدید شد، حاد شد، رجوع کنید به دکتر، هرچه او گفت عمل کنید. حضرت فرمود امشه به داعک، امشه از مشی است، مش یعنی راه رفتن، داع یعنی مریضی، ترجمهش این میشه با مریضیت راه بیا، با مریضیت کنار بیا، ما مشابک، تا اون وقتی که مریضی با تو کنار میاد، تا وقتی که هنوز تو رو از پا ننداخته، تا وقتی که هنوز قابل تحمله، میشه تحملش کرد، با این بیماری راه بیا، زود از پا در نیا، زود از کوره به در نرو. دکتر و دوا خوبه، ولی وقتی دیگه خودت نتونستی، بدنت نتونست در مقابل بیماری تحمل کنه. این حکمت چند نکته داره عرض می کنم. یکی از نکاتش بحث سیستم دفاعی بدن ماست که حضرت اگرچه اسمی از این سیستم دفاعی و گلوبول سفید نبردن، ولی حضرت می فرماید تو در درون خودت یک نیروی بسیار قوی داری که می تواند اکثر بیماری ها را دفع کند، از بین ببرد. خیلی از بیماری ها هستن وارد بدن ما میشن، اصلا ما نمی فهمیم، به طور خودکار بدن با اونها مقابله میکنه. این یک نکته که از اعجازات کلام امیرالمؤمنین از در اون زمانی که اصلا این چیزها مطرح نبوده حضرت راجع به اینها صحبت میکردن. نکته دوم روایتی است از وجود مقدس امام کاظم سلام الله علیه، فرمود هیچ دارویی نیست که شما برای دردی بخورید مگر این که درد دیگری را تشدید کند، مریضی جدیدی رو به بار بیاره. این چه در مورد داروهای گیاهی چه در مورد داروهای شیمیایی به طور کلی صادق است. وقتی که شما مریض شدی، اون مریضی مد نظرمونه که نیاز به دارو داره. یه وقت میگید من برای پیشگیری فلان جوشنده رو میخورم، فلان دمنوش رو میخورم، اون دارو نیست اصلا. یه وقتی شما به خاطر مریضیت مجبوری از یک داروی بیش از حد معمول استفاده کنی، حضرت فرمود هر دارویی را شما برای دردی استفاده کنید، از طرف دیگر، از جانب دیگر، به بخش دیگری از بدنتون ضربه میزنه. شاید این مریضی مداوا بشه، ولی مریضی جدیدی به وجود میاد. امام کاظم فرمود مضمون کلام اینه، دارو خوردن فقط در اضطرار جایز است، وقتی دیگه بدن به طور عادی نتونست مقابله کنه. بعضی از ماها عادت پیدا کردیم به دارو خوردن، بعضی از ماها دارو رو مثل نقل و نبات میخوریم، همینطور شب به شب یه مش قرص و شربت و دارو، خیلی بده، بدن دیگه داره از کار میفته. این سیستمی که خداوند در وجود ما گذاشته، خودمون با دست خودمون داریم او رو مختل میکنیم. و یک روایت دیگه از وجود مقدس امیرالمؤمنین عرض کنیم و این حکمت هم تمام بشه. امیرالمؤمنین فرمود تا زمانی که میتوانید با بیماری سر پا باشید در بستر نیفتید. دقت بفرمایید. فرمود بیماری ها بالاخره کوچکترین و ضعیفترین بیماری هم که به سمت شما بیاد یه عوارضی داره، ضعف و بیحالی و سردرد و دلپیچه و اینها، دیگه همه بیماری ها از این مسائل دارن. حضرت فرمود خودت را بسترنشین نکن. بله درد داری ولی سر پا بیست، درد داری ولی کارت رو تعطیل نکن، کلاست رو تعطیل نکن، مریضی ولی با همین حال مریضیت برو سر کلاس. چرا؟ چون تو داری تلقین خوبی میکنی به خودت. وقتی درد را نادیده گرفتی و رفتی به سمت کار و برنامه عادیت، این درد مجبور است فروکش کند. این درد در حقیقت تلقین کردیم بهش که ما خوبیم. وقتی تلقین کردیم به خودمون، اون سیستم دفاعی بدن قوی میشه، اون بیماری رو از بین میبره. طرف عکسش اینه، وقتی در مقابل بیماری احساس عجز کردیم، احساس ناتوانی کردیم، سری خودمون رو بستری کردیم، فرمود شما الان دارید سیستم دفاعیتون رو مختل میکنید. این روحی نداشتن شما اثر مستقیم میگذارد بر بیماری، بیماری تشدید میشه. مجموع این کلامی که دو سه تا روایتی که خوندیم و حکمتی که خوندیم اینه، تا جایی که میتوانید به بیماری ها محل ندید، تا وقتی که بیماری ها شما رو زمینگیر نکردن، یه حد حادی پیدا نکردن، خیلی به اونها توجه نکنید. ولی اگر کار مشکل شد، بیماری سخت شد، نیاز به مداوا داشت، رفتن به طبیب و دارو مصرف کردن هیچ عیبی نیست، بسیار هم لازمه، ولو این که جای دیگر رو هم کمی درگیر کنه، ولی باز هم ما موظفیم دارو بخوریم، دکتر بریم تا بیماریمون از بین بره. این هم حکمت 27. و اما حکمت 28 نهج البلاغه، امیرالمؤمنین راجع به زهد حرف میزنن. زهدی که از اون مطالبی است که در نهج البلاغه شریف خیلی راجع به او حرف زده شده. بعضی از آقایون که آمدن موضوعات نهج البلاغه را دستبندی کردند، یکی از موضوعاتی که حائز اهمیت است، یعنی در سطح بالایی قرار دارد، بحث زهده، زهد از دنیا، زهد نسبت به اموال، زهد نسبت به زخارف و مقامات، و زهد به معنای عامش در نهج البلاغه خیلی مورد تأکید قرار گرفته، بی‌رغبتی به دنیا خیلی مورد تأکید قرار گرفته. ولی آنچه که حضرت در این جمله بیان می کند خود زهد نیست، بلکه مطلبی است به زاهدها. حضرت فرمود زهد خیلی چیز خوبیه، اگر می خوای اهمیتش رو ببینی برو خطبه 81 رو ببین، سر تا سر نهج البلاغه ما راجع به او گفتیم. ولی زهدی که همراه با اظهار باشد به دردی نمیخوره. اون زهدی که تو هم زاهد باشی، هم یه طوری برخورد کنی که دیگران بگن ای آقا چقدر زاهده، آقا چقدر بی‌رغبته به دنیاست، ببینید چه لباسی داره، ببینید خوراک نداره، یه کاری کنی که دیگران هی تو را بر این زهدت بستایند، مدح کنند. حضرت فرمود اینجا اصلا زهدی حاصل نشده، زهد آن است که در خفا باشد. فرمود و قال علیه السلام افضل الزهد اخفاء الزهد. چقدر این جمله زیباست. فرمود زهد داشته باشید، زهدی که از وظایف شماست، دلبسته نبودن به دنیاست که پر شما رو باز میکنه، دلبسته بودن به دنیا پای شما رو به دنیا زنجیر میکنه، نمیتونی پرواز کنی. سلام علیکم و رحمت الله. فرمود اگر میخواهی پرواز کنی باید دلبستگی نداشته باشی، زهد حتمی است. اما در این حکمت نفرمود زهد داشته باش، فرمود زهدی داشته باش که همراه با کتمان باشد، کسی او رو نبیند. مبادا اظهار کنی، مبادا طوری رفتار کنی، مبادا لبهای خشکت رو به همه نشون بدی آقا من روزم، لباس مندرسی بپوشی آقا من بی رغبت به دنیا. فرمود این خلاف زهد است. زهد آن است که اظهار زهد نکنی، زهد آن است که زهدت رو اخفا کنی. این مطلب هم نکات مختلفی داره. امیرالمومنین در خطبه 32 نهج البلاغه یک نکته میفرماد، خیلی نکته زیبایی است، اونجا رجوع کنید ببینید خطبه 32 رو. فرمود یک عده‌ای هستن که دستشون به دنیا نمیرسه، ضرب المثل تو فارسی داریم، گربه دستش به گوشت نمیرسه. یه عده‌ای هستن دستشون به مال نمیرسه، دستشون به قدرت و به مسئولیت نمیرسه، کاری از دستشون بر نمیاد. وقتی خیالشون راحت شد، آقا تو هیچی نداری، نه پول داری، نه شهرت داری، نه مقامی داری، هیچی نیستی، اینها میگن خب حالا که اینطوری شد ما بیایم لباس زهد بپوشیم، ما که فقیریم، بدبختیم، نداریم، بیایم لباس زهد بپوشیم، اقلا از این طریق برای خودمون یه دکانی باز کنیم. تعبیر حضرت اینه، تزین به لباس اهل زهاده. اهل زهد یه لباس هایی دارن شناخته شده، اینها میان لباس زاهدان را می دزدند و به خودشون می پوشند، در حالی که واقعا زهد ندارن. اینها تمام وجودشون عشق به دنیاست، مثل شناگری که الان آب نیست وگرنه شناگر ماهری، این اگر دنیا رو بهش می دادن دو دستی می چسبید به دنیا، اگر پست بهش می دادن دیگه هیچ کسی نمیتونست این رو از مسئولیت خلق کنه، این طوری دل بسته بود. الان که دستش نرسیده میگه خب چه کاری، ما بگیم ما زاهدیم. حضرت فرمود مراقب زاهدهای قلابی باشید. زهد قلابی نداریم ها، زهد آن است که تو داشته باشی، بهرمند باشی، دستت برسه دزدی کنی، دستت برسه اختلاس کنی، ولی تقوا رعایت کنی، خانه و زندگی خوبی داشته باشی ولی بهش دلبسته نباشی، اگر ازت گرفتن ناراحت نشی. فرمود این زهده، زهد حقیقی، بتوانی داشته باشی ولی خودت بگی آقا من نمیخوام، مسئولیت نمیگیرم، پول داشته باشی بتونی بهترین زندگی رو کنی ولی بگی من در سطح معمولی زندگی میکنم، مابقی رو به فقرا و نیازمندان میدم، این زهده. یک عده‌ای لباس زاهدها رو نپوشند و ما رو فریب بدن. این یک نکته راجع به خطبه 32. نکته بعدی این که زهد به معنای دلبسته نبودن است. دقت بفرمایید، زهد یعنی دلبسته نباشی، و کسی که اظهار زهد کند یعنی خلاف حکمت 28 عمل کنه، هی بگه من زاهدم، هی کاری کنه که زهدش نمایان بشه. اگر کسی اظهار زهد کرد معناش اینه من دلبسته به دنیا، من دلم میخواد مشهور به زهد بشم، من دلم میخواد از طریق زهد مرید پیدا کنم، تو اظهار زهد کردی ولی دقیقا خلاف زهد داری عمل میکنی. زهد این بود که دلبسته نباش، تو دلبسته ای، دلبسته 4 تا دوروبری هستی، دلبسته این هستی که مشهور بشی، معروف بشی، این خودش خلافه. نکته خیلی نکته دقیقی است. ما بعضی هامون تظاهر به زهد میکنیم، تظاهر به تقوا میکنیم، این محاسن اخلاقی رو فقط تظاهرش رو داریم، ظاهرش رو داریم، به تعبیر حضرت جلباب دین رو پوشیدیم، این لباس بلندی پوشیدیم به اسم دین، ولی این لباس رو از تن ما در بیارن شرک محضیم، کفر محضیم، خودمون کفریم، لباس دین پوشیدیم. حضرت فرمود مواظب باشید، معیار آن است، اگر خواستی ببینی آدم خوبی هستی یا نه، ببین دلت میخواد اظهار خوبی کنی یا نه. اگر مدام دنبال این بودی که اظهار فضل کنی، بدان تو فاضل نیستی. اگر مدام دنبال این بودی اظهار علم کنی، تو عالم نیستی. اظهار زهد کنی، تو زاهد نیستی. زهد آنه که تو دلبسته نباشی، تو همه وجودت دلبستگی است، همه وجودت اینه مردم منو بشناسن، در حالی که دیدیم اولیاء خدا، کسانی که به مرتبه از فهم رسیدن، آنچه را که باید می دیدن دیدن، اونها گمنامند، کسی اونها رو نمیشناسه. حسنزاده ها رو کی شناخت؟ چند تا شاگرد داشتن، در زمان حیاتشون مهجور بودن، غریب بودن، بعد از حیاتشون هم همین گونه. سلام علیکم و رحمت الله. حق اینها ادا نشد. چرا؟ چون که اینها گمنام بودن. فرمود اولیایی تحت قوائی لا یعرفهم غیری. اینی که از احادیث قدسی زیباست. فرمود اولیاء من زیر قبای خودم هستن. خدا فرمود هیچ کسی غیر از من اون رو نمیشناسه. این ده نفری رو که حالا تو فضای مجازی و غیر مجازی معروف شدن، آیت الله بهجت، آیت الله بهاءالدینی، اینها نوعا اواخر اون معروف شدن، اون روزهای پایانی که ختم به وفاتشون شد، تا ده وقتی زنده بودن کسی اونها رو نمیشناسه. چون خدا میگه من اصلا بنام این نیست اولیا امرا دیگران بشناسن. اصلا اینها به اینجا رسیدن چون دلبسته معروفیت نبودن، دنبال شناخته شدن نبودن، به خاطر این رسیدن به این مقام. ولی خدا هم براشون جبران میکنه. به ما فرمودن هر کسی رو در کوچه و بازار دیدی احترام کن، ادب کن. از کجا میدانی این یکی از اولیا الله نیست؟ بعضی ها رو ما دیدیم آدم نگاش میکنه یه انسان عادی، یعنی هیچ مزیتی از جهت ظاهری بر دیگران نداره. یه آقای کت شلواریه، یه تحریشی داره، قیافش مثل همه مردم، کاسبه، کارمنده، تاجره. ولی وقتی که انسان با دیگران مینشینه، با اولیا مینشینه، او رو معرفی میکنه، میگن این یکی از کسانی است که وصل به امام زمان. پیدا نیست، چون بنای خدا بر این نیست اولیاءش رو معرفی کنن. حضرت فرمود این تظاهرات رو کنار بگذارید، اظهار فضلها رو کنار بگذارید. اگر کسی مدام دنبال اظهار بود، بدانید این توشش خالیه، جیبش خالیه. چون اگر جیبش پر بود اونقدر به خدا وصل بود که نیاز به دیده شدن توسط مردم نداشت. و جمله آخر رو هم عرض کنم، روایتی از امیر المؤمنین، حضرت فرمود از زهد اقل ما یوجد. یکی از کمترین نعمتهایی که در عالم تقسیم شده بحث زهد است. زهد کم پیدا می شود، به هر کسی ندادن. یمدهه الکل و یترکه الجل. همه مردم وقتی به بحث عرفان و زهد میرسه لب به تحسین باز میکنه، آفرین، ما شاء الله، آفرین به زاهدها. ولی وقتی که پای کار میرسه، چه کسانی هستن که زهد رو رعایت کنن؟ اکثر مردم ترک میکنن زهد رو. حضرت فرمود زهد چیز کمیست، به کم گروهی داده شده. خیلی باید سطح بالا باشه تا به مقام زهد برسن. زهد در اختیار همه قرار داده نشده. این هم راجع به حکمت 28. حکمت 29 نهج البلاغه راجع به استفاده از فرصت عمر است. امیرالمؤمنین یه تشبیه بسیار بلیغ، بسیار فصیح، بسیار مورد پذیرش قلب ما برای ما بیان میکنه. حضرت میفرماید رابطه انسان و مرگ این گونه است. تصور بفرمایید توی خیابان دو طرفه ای دارید حرکت میکنید، شما دارید از سمت راست میرید، یه ماشینی هم از دور دست از طرف مقابل شما داره حرکت میکنه، شما به سمت او میرید، او به سمت شما میاد. زمانی که شما به هم برسید خیلی کمه، طولی نمی کشد که شما به هم می رسید، چون هر دوتاتون در حال حرکتید. برعکس اونجایی که طرف مقابل شما توقف کرده، میگه آقا 5 کیلومتر بیا تا به من برسی، هر 5 کیلومتر خودت باید بری. ولی وقتی دو طرف در حال حرکتید، شما 2.5 کیلومتر رفته، او هم 2.5 کیلومتر به هم رسیدید. حضرت فرماد آی انسان ها، شما نسبت به مرگ اینگونه اید، شما دارید حرکت میکنید به سمت مرگ، مرگ هم داره حرکت میکنه به سمت شما. به زودی شما به هم میرسید، همدیگر را ملاقات میکنید. عمرتون ولو 60 سال، 70 سال، 90 سال، 100 سال باشه، باز هم هیچی نیست، باز هم به زودی مرگ به سراغ شما خواهد آمد. باز هم وقتی به پشت سر نگاه میکنید، همه این 100 سال به اندازه یک چشم به هم زدن بیشتر نیست. جمله حضرت خیلی جمله زیبایی است. فرمود و قال علیه السلام اذا کنت فی ادبارن، ادبار به معنای پشت کردن، فرمود وقتی که شما پشت کردید به دنیا و دارید به سمت قیامت حرکت میکنید، شما در یک طرف جاده دارید از دنیا میروید به سمت آخرت، والموت فی اقبال، روبروی شما هم مرگ است، مرگ هم دارد به سمت شما اقبال می کند، پیش می آید، در این صورت فما اسرع الملتقا، چقدر زود ملاقات حاصل می شه، چقدر زود شما به مرگ خواهید رسید، چون هر دوی شما در حال حرکتید. بسیار بسیار نکته زیبایی است، مطلب زیبایی است. ذیل این حکمت هم چهار نکته رو محضر عزیزان عرض میکنیم. مطلب اول آن که ما داریم به سمت مرگ حرکت میکنیم، این یکی از قرر حکمتهای امیر المؤمنین است. فرمود نفس المرء خطاه الى اجله، انسان وقتی قدم بر میداره گام دوتاست، پای چپ پای راست، هر قدمی که شما میخواید پیش برید یه پای چپ برمیدارید یه پای را. حضرت فرمود هر نفسی که میکشید یک دم دارد و یک بازدم، این دم و بازدم شما یک قدم است که دارد شما را به سمت مرگ پیش میبره. نفس المرء خطاه الى اجله، هر نفسی که میکشید یک قدم دارید به مرگ نزدیک تر میشید. شما در جاده مرگ قرار گرفتید و قدم به قدم، سال به سال و روز به روز هم دارید این مسیر را طی میکنید تا برید برسید بهش. این قسمت اول، اذا کنت فی ادبار. قسمت دوم فرمود والموت فی اقبال، آیا مرگ هم به سمت ما در حال حرکت است یا مرگ ایستاده اونجا منتظر ما بهش برسیم؟ فرمود مرگ هم داره حرکت میکنه. اگر یکم نگاهت رو، دیدت رو باز کنی، به اطرافت نگاه میکنی، میبینی دور تا دور تو یا زلزله است یا سیل یا طوفان یا آتش سوزی یا بیماری هایی است که به جان بشر میفته یا تصادفه، هیچ کدام از اینها نباشه، پیری هست، ضعف هست، کاهش و قوای جسمی هست، همه اینها رو قبول داری یا نه؟ اینها همه مرگن. چه اونجایی که سیل و زلزله به طور اتفاقی آمد، چه آنجایی که پیری و ضعف قدم به قدم آمد، هر دوی اینها مرگند که دارند به سمت تو حرکت میکنند. همونطوری که تو داری مسیر عمر را طی میکنی، مرگ هم داره خودش رو به تو میرسونه و در اون جایی که مقدر شده باشه، چه با زلزله، چه با سیل، چه با تصادف، چه با شهادت، هر چه مقدر شده باشه، یک نقطه‌ای تو و مرگ به هم اتصال پیدا میکنی و اونجا دیگه پایان زندگی تو به حساب میاد. فرمود تو به سمت مرگ حرکت میکنی، مرگ به سمت تو حرکت میکنه. نکته بعدی هم اون جمله است که حضرت در انتهای نامه 27 نهج البلاغه فرمود، اون هم خیلی نکته زیبایی است. فرمود آی آدم ها، شما روی یک فرشی ایستاده اید، اسم این فرش دنیاست، این فرش رو دارم پشت سر شما لوله می کنن. اگر یه لحظه پات رو دیرتر برداری، این فرش لوله شده پات رو می گیره، تو رو در خودش هضم میکنه، تو باید بدو بدو حرکت کنی که مبادا از پشت سر تو رو گیر بندازن. تو داری نه قدم قدم راه میری، با تمام سرعتت میدوی به سمت مرگ. خیلی جمله عجیبی است. در نامه 27 فرمود هو الزم من ذلکم، مرگ از سایه شما به شما نزدیکتر است. الموت معقود به نواسیکم، مرگ بر پیشانی شما نقش بسته. و دنیا تطوا من خلفکم، دنیا پشت سر شما داره پیچیده میشه، اعمال شما مثل نامه‌ای رو که میپیشوندن میبردن تحویل میدادن. فرمود هر عملی که شما انجام میدید داره نوشته میشه، این نامه پشت سر شما داره بسته میشه، بسته میشه، بسته میشه، تا اونجایی که رفتید، کار که تمام شد، این نامه هم تمام شده، نامه رو مستقیما ارسال میکنن به قیامت و اونجاست که حساب و کتاب تو با همین نامه است. خیلی تعابیر، تعابیر عجیبی است. امیرالمؤمنین مرگ را به خوبی به ما نشون میده. اگر واقعا متذکر باشیم، این جملات امیرالمؤمنین برای سربراه شدن ما بس. خود حضرت در یکی از این ادعیه‌ای که مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح آورده، حضرت فرمود که ولو لم یکن الا الموت لکفا، اگر نه عقل داشتید، نه پیغمبر داشتید، نه امام داشتید، نه کسی به شما گفته بود قیامت هست، هیچ کدام از اینها نبود، فقط بهت گفته بودن تو یه روز میمیری، یه روز میمیری، همین مرگ بس بود که تو سر به راه بشی، همین مرگ بس بود که دست از کارهای خلافت برداری. و آخرین حکمت، حکمت 30 نهج البلاغه. حضرت در این حکمت ما را توجه میدن به کیفیت بخشش الهی. درست است خداوند غفور است، رحیم است، بخشنده است، ستار العیوب است، ولی هر کدام از این کلمات و اسامی یک بار خاصی دارند، یک معنای خاصی دارند. حضرت فرمود مواظب باشید اینها رو با هم جابجا نکنید، اشتباه نگیرید. اگر اشتباه گرفتید بعد نتیجه عملتون خراب در میاد. و قال علیه السلام الحذر الحذر، بترسید بترسید. از چه چیزی بترسید؟ حضرت فرمود فوالله لقد ستر حتی کأنه قد غفر. خداوند گاهی اوقات چنان گناه انسان را میپوشاند 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 که ما فکر میکنیم بخشید تمام شد، ولی حضرت فرمود خیر، نبخشید، او فقط پوشنده، اون فقط آبرود رو حفظ کرده پیش زن و بچت، پیش والدینت، پیش رفقات، آبرود نره، مسلوب الحیثیه نشی، ولی پرونده اون گناه هنوز باز است. ها مبادا ستاریت خدا شما را به گناه بیندازد، مبادا فکر کنید چون خدا به روتون نمیاره پرونده بسته شده. این پرونده هنوز بازه، این پرونده فقط به آب توبه شسته میشه. فکر نکن این که الان بیخ خرت رو نگرف یعنی کارت نداره، فردا میخواد تلافی کنه. به فکر بار فرمود الحذر الحذر فوالله لقد ستر حتی کأنه غفر. این جمله رو بگم و تمام. خداوند نسبت به گناهان انسان به چهار روش برخورد میکنه. ما باید این چهار روش رو بشناسیم. هر کدام از اینها یک جایگاه خاصی دارن. خداوند گاهی گناه انسان را میپوشاند، ستار العیوب است، میگه گناه تو هنوز هست با همون کیفیت، من به خاطر مصالحی فعلا پرده پوشی کردم که کسی نبیند، ولی گناه تو هنوز هست. این یک مرحله. مرحله بالاتر از ستر مرحله غفران است، بخشیدن. گفت من گناهی که تو کرده بودی را پوشاندم و با پاک کن هم این گناه رو پاک کردم، ولی خودت میدانی گناه وقتی که انجام شد و پاک شد هنوز اثرش هست. مثل اون کسی که بچه‌ای که رو برگه با مداد چیزی می نویسه و بعد هم پاکش میکنه، درست مداد رفت ولی اثر اون گناه هنوز هست. به تعبیر خود امیرالمؤمنین التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که گناه کرده مثل و توبه کرده مثل اینه که گناه نکرده، مثل اینه که، یعنی هنوز اون چروک و سیاهی ها بر قلبش هست، هنوز پاک نشده. این مرحله دومه. یک مرحله ستر است، دو مرحله غفران است. مرحله سوم مرحله صفح است. صفح یعنی اون صفحه دلت را اونقدر تمیز میکنه که اصلا اثری از اون گناه نیست. گناه کردی بعد هم با اشک و با آه و با گریه و با نماز شب و با احسان و به خلق تونستی این گناه را پاک کنی، و بعد از پاک کردن خدا میگه اصلا بیا من این صفحه را نو میکنم برای تو. که هیچ چرکی روی اون نباشه، تازه تازه بشه. این مرحله سومه. ما خیلی از اوقات در مرحله یک گیر افتادیم، خدا گناه رو پوشون ولی نبخشید، خدا گناه رو بخشید ولی هنوز به سطح نرسیده، هنوز آثارش در وجود ما هست. و مرتبه چهارم که اعلاترین این درجات توبه است این است، فرمود یا مبدل السیئات بالحسنات، پرونده سیاه تو را میگیرد، نه اینکه پرونده سفید خالی بت بده، خیر، پرونده‌ای بت میده که مملو از حسناته، گناه از تو تحویل گرفت، نامه اعمالت رو شست، با دست خط خودش در این پرونده ثواب 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 نوشت، ظلمت محض دادی، نور محض تحویل گرفتی. این مرحله چهارم. امیرالمؤمنین در این حکمت 30 فرمود مواظب باشید اینها رو با هم قاطی نکنید. خیلی از اوقات خدا پرده پوشی کرده بر گناه شما، ولی هنوز عفی حاصل نشده، صفحی حاصل نشده، تبدیلی حاصل نشده، رفتی اون طرف، باید اینها رو جواب بدی. به برکت امیر المؤمنین، به برکت پیغمبر، به برکت امام مجتبی و امام هشتم علی ابن موسی رضا، انشالله که عامل به این کلمات باشیم و لطف امیر المؤمنین الدوام بر ما و نسل و ذریه ما شامل بشه. هدیه محضرشون صلواتی عنایت بفرمایید.